رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزای سلیم پورم مجری نشری اولی مجله بامدادی جمعه 19 فوریه است. استودیای رادیوی آزادی در پراگ.
و با درود گرم و فراوان، من عبدالقیوم قیومزاد شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
اما عبدالقیوم، در پراگ ساعت هنوز 3 شب است و برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه نشر میشود. شنونده عزیز، و طبق معمول شروع میکنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. عبدالقیوم، آیا میتوان گفت که حمله سردی بالاخره سر آمده و کشور اکنون به تدریج رو به سوی بهار میآورد؟
بله میرزا، این صبح که به سوی دفتر می آمدم احساس می شد که هوا رو به نرمی و گرمی آورده است و مرکز هواشناسی تاجیکستان هم از بالا روی حرارت خبر می دهد. همین حالا در دوشنبه باران می بارد و حرارت در پایتخت کشور 9، در ولایت خاتلان 17، نواحی تابع مرکز 8، در خارق مرکز ولایت بدخشان 2 و در ولایت سغد 12 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم، و با آرزوی روز خوبی با عزیزان شنونده ما میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای میگوید معلومات به دست آورده‌اش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاکی احتمالاً به ساختن کلاهک‌های هسته‌ای دست زدن آن کشور است. رهبری نوی آژانس یوکیو آمانو نوشته است که این نهاد معلومات معتمد در دست دارد که فعالیت‌های ایران را به تلاش ساختن تسلیحات هسته‌ای ارتباط می‌دهد، اما ایران علی‌رغم دعواهای غرب برنامه‌های هسته‌ای‌اش را صرف صلح‌آمیز می‌نامد.
کمیسیون حوزه همدانی نامزدی جمعخان تیمورزاده و امین مرادوف دو نامزد به انتخابات پارلمانی 28 فوریه را لغو کرده است. دلیل لغو نامزدی خبرنگار جمعخان تیمورزاده تقلب امضای طرفدارانش گفته می شود، ولی عضو حزب حاکمی خلق دموکراتی امین مرادوف به گفته مسئولین نتوانسته است 7000 سومانی پول گروی انتخاباتی را پرداخت کند. اخیرا در حوزه پنجکند نامزدی مطلوب خلیفه وزیر سابق ساختمان تاجیکستان نیز لغو شد.
وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبان خواستار همکاری کامل اسرائیل در تحقیق قضیه استفاده شناسنامه‌های جعلی بریتانیا از جانب قاتلان یک فرمانده حماس در ماه گذشته در دبی شد. پلیس دبی اخیراً اسم 11 نفری را که با شناسنامه‌های جعلی اروپایی وارد دبی شده اند نشر کرد. رهبر پلیس دبی داهی خلفان گفته است که 99% مطمئن است که فرمانده حماس محمود المبحوح را ماموران موساد سازمان اکتشافی اسرائیل کشته اند.
بانک آسیایی رشد برای اجرای دو برنامه‌اش در تاجیکستان 74 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. نماینده بانک آسیایی در دوشنبه مکوتو اوجی را گفت این مبلغ‌ها برای بهبودی فضای سرمایه‌گذاری و رشد بخش انرژی تاجیکستان مصرف خواهند شد. اوجی را گفت بخش انرژی در 3-4 سال نزدیک یک سمت عمده همکاری‌های بانک آسیا با تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان از سال 1998 با بانک آسیایی پیوسته تا کنون از این نهاد مالی و مبلغ 560 میلیون دلار قرض و کمک دریافت کرده است.
مطبوعات غرب درباره در پاکستان بازداشتن باز دو فرمانده ارشد طالبان خبر می‌دهد. رسانه‌ها از قول مقامات افغانستان می‌نویسند که طالبان مولا عبدالسلام و مولا میر محمد را والیان خود در دو ولایت شمالی افغانستان تعیین کرده بود. در اوایل ماه فوریه در پاکستان مولا عبدالغنی برادر که بعد از مولا عمر رهبر دوم طالبان شناخته می‌شد نیز بازداشت گردید.
روز شنبه 20 فوریه در کاخ وحدت در پایتخت تاجیکستان یارمارکه یا خود نمایشگاه احزاب سیاسی فعال در این کشور برپا خواهد شد. این نمایشگاه با ابتکار ایفس بنیاد بین‌المللی نظام‌های انتخاباتی دایر شده، در آن احزاب سیاسی رمز و نشان‌ها و برنامه‌های پیش از انتخاباتی و مواد تبلیغاتی خود را معرفی خواهند کرد. چنین یارمارکه روز 12 فوریه در خوجند نیز دایر شد.
و آخرین خبر این ساعت، تیم ملی تاجیکستان در بازی دومش در مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2010 در شریلانکا بر تیم میزبان با حساب 3-1 پیروز شد. گل اول تاجیکستان را در این بازی ابراهیم ربیموف و دو گل دیگر را فتح‌الله زدند. در بازی دیگر میانمار بر بنگلادش با حساب 2-1 غالب آمد. فعلا میانمار با 6 امتیاز در این گروه در جای اول است. بنگلادش و تاجیکستان 3 امتیازی دارند. تاجیکستان روز 20 فوریه در دور آخر با میانمار وارد رقابت خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، مفصل این و دیگر اخبار تاجیکستان و جهان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر وقتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا نگاهی فشرده و سرخط سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
وقت تومرر 9 روز دیگر مانده بود. لغو نامزدی جمعخان تیمرزاده در حوزه همدانی.
شاید سلاح هم بسازد. هشدار بی سابقه آژانس هسته‌ای درباره فعالیت های ایران.
و جنجال شناسنامه ها که از قتل یک رهبر حماس در دبی آغاز گرفت و تا به اروپا رفت. مجله بامدادی جمعه 19 فوریه را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. تو انتخابات پارلمانی تاجیکستان اینک 9 روز دیگر مانده، ولی طوری به نظر میرسد مسئولین با نزدیکتر شدن روز رای گیری تلاشا جهتی از میدان مبارزه بیرون کردن نامزدهای دلنخواه را وسعت میدهند. اخیرا در حوزه همدانی نامزدی دو مدعی کرسی وکیل پارلمان را لغو کردند که یکی از خبرنگاری شناخته جمعخان تیمورزاده است.
و مرزا تنها جمعخان تیمورزاده نیست که هنوز تا روز انتخابات از سبخط بیرون انداخته می شود. طور شنوندگان عزیز از برنامه های قبلی ما درک دارند، اخیراً کمیسیون انتخاباتی حوزه پنجکن نیز نامزدی مطلوب خلیفایف، یکی از داوطلبان اصلی کرسی وکیلی در این حوزه را به بهانه استفاده مبلغ های اضافی لغو کرد. چون این اخراج با شتاب نامزدهای جدی و آن هم در همگی چند روز باقی مانده تا انتخابات در میان محافل سوالهایی را خلق کرده است که آیا مقامات تاجیکستان به وعده خود درباره برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی عمل خواهند کرد یا نه.
در واقع عبدالقیوم، این سوال است که پاسخ جدی و اکنون در سطح رهبری سیاسی کشور را شاید بخواهد. اما آنچه در حوزه همدانی با جمعخان تیمورزاده گذشت، همکاری ما در منطقه کلاب مومن احمدی پیگیری میکند و او در یک تماس تلفنی آخرین تحولات مربوط به این قضیه را از همدانی چنین شرح داد.
کمیسیای حوزوی انتخابات همدانی 35 حضور داریم و در اینجا قبلا مفتی اطلاعی کمیسیای انتخاباتی و رای پرسی جمهوری تاجیکستان 4 نفر نامزد برای رقابت پیشنهاد شده بودند، اما طور ما امروز اطلاع یافتیم در اینجا 2 نفر از میدان رقابت بیرون شدند. یکی از این نفران جمعخان تیمورزاده، بنابر سبب تقلب در جمع‌آوری امضاهای جانبداران از رقابت بیرون کرده شده است، یعنی نامزدیش از طرف کمیسیای حوزوی ریکول کرده است. و نفر دوم عضو حزب دموکراتی امین مرادوف، بنابر سبب پرداخت نکردن گراوپولی انتخابات نتوانسته است در این انتخابات شرکت کند. و همکنون در این حوزه رقابت اساسی میان نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سفرعلی گولوف و نفر دوم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیرای قربانخان صورت میگیرد. اما قبلا گفتیم جمعخان تیمورزاده با سبب تقلب نامزدیش بیکار شده بود و اون نفر با کمیسیای رای پرسی و انتخابات نیز شکایت داشته است.
همین تقلب از چی عبارت است؟ مشخص چی کار کرده است؟ اینو دامنیس آوازها را با کدام راه به دست آورده بود؟
اینها اصلا آوازهایی رو جمع آوری کردند که اون نفران اصلا در مهاجرت مهنتی بودند و در اینجا موافق اطلاعی که از کمیسیای حوزوی همدانی 35 به ما دسترس شد، اصلا در اینجا نفرانی هستند که حتی 10 سال قبل از دنیا درگذشتند و در اون امضاهای آنها ثبت یافته است. در اینجا یک جهت دیگر هم بود که نفری که امضایش در آنجا به طور تقلب آمده است در بیمارخانه کسلی های روحی کشور بستری است و چند نفر دیگر در مهاجرت مهنتی هم و چند سال در نه تنها در ناحیه همدانی اصلا در کشور در تاجیکستان حضور نداشتند.
لغو نامزدی خبرنگاری شناخته جمعخان تیمورزاده در حوزه همدانی با بهانه تقلب امضاها. خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه مؤمن احمدی از خود ناحیه همدانی توسط تلفن صحبت میکرد.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نو تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، ما در ادامه این ساعت مجله بامدادی به موضوع انتخابات تاجیکستان دوباره برخواهیم گشت، اما در ادامه برنامه حالا دو موضوع بین المللی. آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای دیروز گفت که معلومات به دست آوردهش درباره فعالیت‌های ایران حاکی در حال حاضر احتمالاً بر سر تولید کلاهک‌های هسته‌ای کار کردن آن کشور است که مایه نگرانی است. این مؤسسه وابسته به سازمان ملل متحد و مقرش در وین برای نخستین بار در گزارش‌هایش از چنین بیان کار برده است.
رهبر جدید آژانس هسته‌ای یوکی امانو در نخستین گزارشش در این مقام نوشته است که سازمان تحت نظر او یک بسته اطلاعات پیوسته و معتمد را جمع آورده است که بیانگر فعالیت‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای است. آمریکا با دنبال نشر این گزارش دیگر باره درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اظهار نگرانی کرد. این در حالی است که ایران به طور مکرر برنامه ساختن سلاح هسته‌ای داشتنش را رد می‌کند. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما لطیفی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که بنا به معلومات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران احتمال دارد که این کشور روی ساختن کلاهک اتمی برای موشک‌ها کار می‌کند. رئیس این نهاد سازمان ملل متحد یوکی امانو نوشته است آژانس انرژی اتمی معلومات زیادی باورناک و معتبری را گرد هم آورده است که احتمالاً به سلاح اتمی ربط دارد. بعد از نشر گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پی جی کراولی نگرانی عمیق آمریکا را در رابطه با برنامه هسته ایران اظهار کرد. خلاصه های گزارش با سخنان کاتب دولتی هیلاری کلینتون که هفته جاری در منطقه صدا داده بود موافق است. در رابطه با فعالیت های ایران ما نگرانی های مدوام داریم. ما نمی توانیم فهمانیم چرا آن کشور نمی خواهد سر میزی مذاکرات نشسته با سوال های مطرح شده به طور کاری پاسخ دهد. از چنین رفتار شما باید خودتان خلاصه برارید. ایران بارها ایده‌ها را درباره آنکه گویا تلاش دارد تا سلاح اتمی بسازد قطعیان رد نموده، تاکید میکند که کارخانه‌های غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مؤسساتش نحوه سیر صلح‌آمیز داشته، هدفش دست یافتن به تولید نیروی ارزان برق است. قبلا آژانس اتمی سازمان ملل متحد با نگرانی‌های کشورهای غرب راضی نبود و اما این دفعه آن گفته است که احتمال دارد ایران این فعالیت ها را یا از نو شروع کرده است و یا حتی هیچگاه آن را متوقف نکرده بود. به نظر می رسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی با جانب کشورهای به مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل گذشته است. این کشورها و دیگر همپیمانان آمریکا ارزیابی خدمات استخباراتی آمریکا را زیر شبهه برده بودند. در این ارزیابی که 3 سال قبل انتشار گردیده بود، گفته شده بود که ایران برنامه تولید سلاح اتمی را سال 2003 متوقف کرده است. با وجود چنین ارزیابی ها، مقامات واشنگتن اظهار عقیده میکردند که امکان دارد که تهران تلاش های تولید سلاح هسته‌ای را چند زمان بعد از نشر گزارش سال 2007 از سر گرفت. این در حالی است که نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی علی اصغر سلطانیه به خبرگزاری دولتی کشور ایرنا گفته است که گزارش تازه آژانس نحوه صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کرده است. در گزارش گفته می شود که تهران از همکاری های ضروری برای تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش سرکشی می کند و از آن کشور دعوت شده است که بدون تأخیر به بازرسان آژانس دسترسی را به تجهیزات، مدرک و اطلاعات درخواست شده تامین نماید. برای سرکشیش از قطع برنامه هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 بار بالای ایران تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال کرده، بارها طلب نموده است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد طرحی را پیشنهاد کرده بود که طبق آن ایران می‌بایست اورانیوم ناخالصش را برای کارکرد به روسیه انتقال می‌داد. بعد از غنیگردانی این اورانیوم، روسیه می بایست آن را به فرانسه می داد و فرانسه از این اورانیوم سوخت هسته‌ای برای ریاکتور اتمی تهران تولید می کرد. اما ایران این پیشنهاد را رد کرده، هفته گذشته به غنیسازی اورانیوم تا سطح 20% برای تولید سوخت ریاکتور تیبیش آغاز نمود. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
لحنی به طور بی سابقه تندی گزارش آژانس بین المللی هسته‌ای درباره برنامه های هسته‌ای ایران. گزارش بعدی ما در برنامه پیرامون بحث دیگر است که نیز از خاور میانه، دقیق ترش از دبی آغاز گرفت و اکنون دامنه اش تا به کرانه های غربی اروپا رسید. منظورم شنوندگان عزیز و مرزا جنجال شناسنامه هایی است که هنگام اجرای سوی قصد علیه یک رهبری ارشدی گروه فلسطینی حماس در دبی استفاده شده اند.
در حقیقت عبدالقیم آتش این جنجال مثل که روز تا روز علنگه بیشتر میگیرد. دیروز وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبان گفت که لندن در امر تحقیق قضیه از شناسنامه‌های جعلی بریتانیایی استفاده بردن قاتلان محمود المبحوح منتظر همکاری کامل اسرائیل است. پلیس دبی انگشت اتهام به سوی موساد سازمان اکتشافی اسرائیل کرده و گفته است عاملان قتل فرمانده حماس 11 نفر بودند و با شناسنامه‌های اروپایی وارد امارات شدند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
شدت در مناسبت های میان اسرائیل و چند کشور اروپا زمان روز است که پلیس دبی نام و عکس 11 گمانبر شده کشتار فرمانده ارشد حماس محمود المبحوح را به نشر رساند. 6 نفر آنها شناسنامه های بریتانیایی، 3 نفر ایرلندی، 2 نفر آلمانی و 1 فرانسوی داشتند. با کمیش نام 7 نفر با نام افراد حقیقی مطابقت میکند که همه آنها در اسرائیل به سر برده میگویند هویتشان دزدیده شده است. یکی از آنها که هم شهروند اسرائیل و هم شهروند بریتانیا است، همه گونه دست داشتنش در کشتار را رد می کند و به تلویزیون اسرائیل می گوید حالا از جان خود در ترس است.
من با وحشت افتادم و از آنجا که نمی دانم اصلا چی شده است، حالا هم در وحشتم. من نمی دانم چی خیل آنها با من دخل کردند، نمی دانم چی خیل آنها جزئیات حالنامه مرا یافتند، کی با آنها داده است. من به فکرم 2 سال آخر از کشور بیرون نرفتم و در حیاتم سفری دبی هم نکردم. نمی دانم این کاری کیست. من می ترسم از نیروهای بزرگ.
سروزیر بریتانیا گوردون براون با تحقیق کاربست شدن شناسنامه های بریتانیایی در این قضیه دستور داد. بنگاه تحقیق جنایت های سنگین و سازمان یافته میگوید عکس و امضا در شناسنامه هایی که در دبی استفاده شده اند با عکس و امضا در شناسنامه های حقیقی فرق میکنند. وزیر امور خارجه ایرلند مایکل مارتین میگوید هر 3 شناسنامه ایرلندی شماره های حقیقی دارند ولی به نام اشخاص دیگر نوشته شده اند. برابر نشر شدن اطلاع پلیس دبی انگشت ها به سوی خدمات مخفی اسرائیل نگرانیده شدند. اما وزیر امور خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمان بر رادیو ارتش اسرائیل گفت اسرائیل هرگز پاسخ نخواهد داد، هرگز تصدیق یا رد نخواهد کرد و افزود من نمیدانم چرا باید چنین تخمین زد که اسرائیل یا موساد این شناسنامه ها را استفاده کرده اند. نشریه های عرب زبان به نقل سردار پلیس دبی دهی خلفان میگویند با گمان دست داشتن در قتل مبحوح این چنین 2 فلسطینی از اردن استرداد شده اند. یکی از آنها سابق افسر حماس بعد از فاش شدن روابطش با خدمات جاسوسی اسرائیل از اینجا فرار کرده است. گفته می شود این مرد با اعضای گروه 11 نفره در دبی ملاقات کرده است. گمانبر شدگان قتل روز 19 ژانویه زمان وارد دبی شدند که یک روز پیشش مبحوح از دمشق به اینجا سفر کرد. همه آنها روز 20 ژانویه در حال دبی را ترک کردند، جسد مبحوح کشف کردید. جنبش حماس اعلان کرد که مسئولیت قتل مبحوح در دوش اسرائیل است و برای این انتقام خواهد ستاند. در حالی که بریتانیا و ایرلند سفیران اسرائیل در لندن و دوبلین را برای بررسی مسئله شناسنامه ها دعوت کردند، عضو پارلمان بریتانیا از حزب کار جریمی کوربین طلب کرد اگر سفیر اسرائیل در بریتانیا تضمین مناسب ندهد باید از کشور اخراج گردد. خدمات مخفی موساد اسرائیل در گذشته هم به دزدی هویت متهم شده است. زلندی نو در سال 2004 به دنبال کشف قلابی با شناسنامه ها از طرف 2 شهروند اسرائیل بر ضد این کشور تحریم های دیپلماتیک اعلان کرد. اما بار اول است که موساد در دزدی هویت شهروندان کشور خود عیبدار می شود و عضو پارلمان این کشور اسرائیل حسان، سابق فرمانده نیروهای داخلی امنیتی اسرائیل، با بررسی مسئله در جلسه کمیته های مدافع و روابط خارجی کنست دعوت کرده است.
جنجال برخواسته بر سر استفاده شناسنامه های جعلی اروپایی در جریان تهیه و اجرای سوءقصد علیه یک فرمانده حماس در دبی. شنونده عزیز، تو این لحظه برنامه ما همچنین مطالبی داشتیم درباره لغو نامزدی خبرنگار جمعخان تیمورزاده در حوزه همدانی و هشداری آژانس هسته‌ای درباره طبیعت برنامه های هسته‌ای ایران.
اما بخش دوم این ساعت مجله بامدادی شنونده عزیز همه از انتخابات و از انتخابات و باز هم از انتخابات است. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید تا بعد از تقدیم یک ترانه با هم به پهلوهای تا حال ناگفته انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه بپردازیم.
مرا کعبه‌ی عشق چادری نازنین، مجنون شد بسرا مادری نازنین، ما را کعبه‌ی عشق چادری نازنین، مجنون شد بسرا مادری نازنین، گل بسرت نازنین، بود پیکرت نازنین، افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنین، ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین. به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری، گرم نازنی مارا کبه ایش چادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنین، گل بسرت نازنین، بود پیکرت نازنین، افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنین، ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین.
مجله بامدادی جمعه 19 فوریه رو مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
مبالغان حجاب پوش، لوحه ها و عکس های بزرگی تبلیغاتی، پرداخت به شیوه های نوی پیشبرد معرکه های انتخاباتی در تاجیکستان.
بجز از دولت عثمان و شکرجان ظهورف، حضور سه نامزد دیگر در حوزه داغی رشت.
و بحث روبرو با آزادی، مناظره شاکرجان حکیموف و عبدالحق عبدالوهابوف که در حوزه کانی بادام با هم رقابت میکنند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بامدادی ادامه موضوع های مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. در کارزار امسال ما شاهد استفاده یک سلسله شیوه های تازه پیشبرد معرکه های تبلیغاتی شدیم. برای مثال عبدالقیوم در منزل ها را انگوش زدن زنان حجاب پوش که مبالغان حزب نهضت اسلامی تاجیکستانند، حرکت ماشین های با عکس نامزدها و نمایه های تبلیغاتی آرایش دیده از همین شیوه هاست که در انتخابات امسال فراوان استفاده می شوند.
اما میرزا در برابر این مدعیان به خصوص نامزدهای حزب حاکم به خاطر تامین پیروزی خود از یک ایده وسایل دیگر نیز کار میبرند که رقیبانشون این شیوه ها را یک اندازه نامتناسب و حتی ناعادلانه نیز میخوانند و طور صاحب نظران میگویند استفاده از اهرام فشار به خصوص فشار مقامات نیز در جریان معرکه های فعلی پیش از انتخاباتی نیز فراوان مشاهده میشود. همکار ما در دوشنبه هرمگل قادر در گزارشش به شیوه های تازه پیشبرد معرکه های پیش از انتخاباتی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان پرداخته است.
بانوان حجاب پوش نیمه شب در خانه های شهروندان پهن کردن ورقه های تبلیغاتی و ترغیب رای دهندگان از طریق بلنگویک ها در شهرهای تاجیکستان پدیده است که برخی را متحیر و برخی دیگر را به احتمال سبقت در انتخابات خوشبین کرده است. اما تنها خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می داند که فعالیت به مشکل با آنها دست می دهد و برای نهادن از سبقت چی مانعه ها را باید که عبور کرد. حزب کلیدی دیگر، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، از سرنفوسترین حزب کشور نیز تاکتیک یا شیوه پیش برد ترغیبات را تغییر داده، نامزدهای رقیب را جیدن به چالش کشیده است و این حزب در مقابل نامزدهای سرشناس مخالفین نیرومندترین نامزدهای خود را مستقر کرده است. در رشت با دولت عثمان یکی از چهره های مخالفین دولت شکرجان ظهورف وزیر حفظ اجتماعی رقیب شده است. در ناحیه سامانی دوشنبه مرحبا جبارو رکتوری دانشکده دولتی زبان ها با حکمت الله سیف الله زاده نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد سبقت شدند. در رودکی دولت علی دولت زاده نامزد حزب خلقی دموکرات حزبی تاجیکستان با محمد علی حید یکی از نامزدهای سرشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رقابت خواهند کرد. ضمن در هر یک حوزه انتخاباتی تا 5 نفر نامزد پیشنهاد شدند که بخش عمده آنها به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مربوط هستند. اکثرا بر این باورند که نامزدهای ایلوگی به خاطر تحکیم نامزدی اصلی حزب استفاده می شوند و در آخرین روز سبقت احتمالاً از نامزدی خود به فایده کاندیدی اصلی دست می کشند. موسا اسدزاده رئیس بخش دوشنبگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وجود این شیوه کاری را از جانب حزب خود کاملا رد کرد و گفت این حزب به خاطر پیروزی بر رقیبان خود شخصیت های حرفه‌ای را روی کار آورده است و هیچ دسیسه‌ای در برابر رقیبانش انجام نخواهد داد.
لیکن اکثریت خود پیشمرو اینا غیر حزبی هستند و به یگان حزب شامل نیستند. به همین خاطر این یک تاکتیکی که گویم که ما با این واسطه می‌خویم اوزهای نامزدهای رقیبان ما را تقسیم کنیم چنین نیست.
چالش های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کاردار انتخابات احزابی را که از کمترین امکانات برخوردارند به گونه‌ای دست و پا بسته کرده است و بهترین کاری که آنها می‌توانند انجام دهند تنها دایر کردن یک دو واخوری با رای دهندگان میباشد که در انتخابات‌های گذشته کمتر به نظر می‌رسید. با این گروه حزب سوسیال دموکراتی، حزب دموکرات، حزب سوسیالیستی، حزب کمونیست، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری شاملند که تاکتیکی مشخص ندارند. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان یکی از نامزدها به پارلمان مسعود صابیروف میگوید که حزب آنها کاملا در چارچوب قانون فعالیت دارد و از فعالیت ترغیباتی قناعتمند است.
قانون پیشنهاد شده است درباره ترغیب کردن حزب سیاسی و از اون ما هم استفاده میبریم، حتما ترغیب است. چرا
و اکنون برمیگردیم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفتیم صرف نظر از محدودیت های موجوده راه ترغیب برنامه های خود را پیدا کرده است. این حزب همروزه با رای دهندگان از طریق پشت الکترونی در تماس است و از فعالیت هر روزه خود به رای دهندگان گزارش میدهد. گروه زنان حزب نهضت اسلامی با پهن کردن برنامه های حزب به رای دهندگان مشغول هستند. اکثر آنها خانه به خانه میگردند و برنامه های حزب را در شکل ورقه ها به مردم میرسانند. در همین اواخر دو نفر از بانوان حزب نهضت اسلامی در محله 33 پایتخت هنگامی در منزل های استقامتی شهروندان پهن کردن ورقه های تبلیغاتی حزب بازداشت شدند و اکنون حزب برای چنین عملکردی کارمندان مقامات داخلی به دادگاه شکایت برده است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که هرچند که حزب حاکم تمامی وسیله قانونی را برای کارهای ترغیباتی آنها با هر راه و واسطه محدود میکند، اما این شرایط موجود باسن برای آنها راههای نو باز کرد.
از روی تجربه این تاکتیک پیش گرفته ما نتیجه بیشتر میده، چون ما در اختیارمون مثل دیگر حزب ها امکانات رادیو و تلویزیون نداریم، از امکانات حکومت نمیتونیم استفاده بریم و راه از همه خوب روبروی روبرو با مردم هست.
از سوی دیگر سهراب شریفوف راهبر مرکز تحقیقات استراتژی با اشاره به تازگی های انتخابات پارلمانی میگوید تا حال در تاریخ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این تاکتیکه های جدید استفاده نشده بود، اما او در رابطه با کاندیدهای سرشناس و برتری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و ضعف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشاره میکند و میگوید که از نامبرداران حزب محیدین کبیری تنها مانده است. با وجود فعالیت بعدی انجام جنگ این حزب نتوانست چهره های روشنی را وارد سیاست کند. با باوری سهراب شریفوف از احزاب باقی مانده میان مردم کمی بیش حزب کمونیست با رهبری شادی شبدال، حزب سوسیال دموکرات با رهبری رحمت الله ظاهروف شناخته هستند، ولی احزاب دیگر هنوز شناخته نشدند.
بوی سیاسی تاجیکستان از روی امکانیتشون فهمیششون تا امروز همین گونه تشویقات و تبلیغات و اون تاکتیکای متدیکای که انتخاب کردن پیش برده شدند.
پرویز مولاجانوف تحلیلگر دیگری تاجیک نیز از فعالیت های حزب نهضت اسلامی در معرکه انتخاباتی ستایش کرده می افزاید که با وجود آن که فضای انتخاباتی را تنها حزب خلقی دموکراتی پر کرده است، باز هم حزب اسلامی توانسته است که در این معرکه جای پا پیدا کند. آقای مولاجانوف افزود
به طور خیلی دقیق دیدند و تحلیل کردند و بررسی کردند که مثلا حزب نهضت کی برآمد می کند و کوشش کردند که در اون جایی که مثلا یک آدمی با قوت است از حزب نهضت یک آدم دیگر
رای دهندگان از این نکاسی یک جانبه تحولات انتخابات تنها به فایده حزب حاکم و لب فرو بستن رسانه های دولتی از فعالیت احزاب دیگر قناعتمند نیست. اکثر کارشناسان به توجهی مردم به انتخابات را به همین توصیف اسدبشی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نادیده گرفتن احزاب دیگر مربوط میدانند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
استفاده شیوه ها و تکنولوژی های جدید سیاسی در مرکه های انتخاباتی امسال در تاجیکستان و اکنون از حوزه رشک که به محض در همین حوزه وارد رقابت شدن دو نامزد شناخته، وزیر سابق اقتصاد دولت عثمان و وزیر فعلی شغل اهالی شکرجان ظاهروف، یکی از داغ‌ترین میدان های مبارزه برای کرسی وکیلی پارلمان کشور دانسته می شود.
ولی مرزا درباره دولت عثمان و شکرجان ظهروف صحبت زیاد است. از این رو امروز ما میخواهیم به سه نامزد دیگر در این حوزه رجوع کنیم و ببینیم که آیا آنها شانس خود را در انتخابات روز 28 فوریه چگونه میبینند و با کدام دلایل در برابر این دو نامزد قوی وارد میدان مبارزه شده اند. سوال دیگری مطرح این است که آیا آنها در این سبقت در واقع امید به پیروزی دارند و یا تنها نقش نامزدهای نمایشی را بازی میکنند. همکار ما در وادی رشت محمود شادی را میشنویم.
در حالی که تا انتخابات پارلمانی کشور همگی 10 روز دیگر مانده است، 3 نفر از مدعیان این سبقه در حوزه انتخاباتی رشت 12 تا هنوز دیدار و ملاقات های خود را با انتخاب کنندگان آغاز نکردند. نامزده ها نظیر متوف محمد علی، رئیس جماعت سنگواری ناحیه طویلدره، نوراو سجادین، مدیر شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد و عثمان علی سفروف، مدیر بخش جوانان ناحیه جرگتول که طبق نقشه حوزه انتخاباتی باید روزهای 9 و 10 فوریه در ناحیه رشت با رای دهندگان واخوری میکردند، اما چنین ملاقات ها انجام نشد. این در حالی است که شکرجان ظهروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی کشور و دولت عثمان خادم علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان طی بیش از یک هفته اخیر قریب در همه نواحی این منطقه با مردم برنامه های پیش از انتخاباتی خود را معرفی کردند. و اما کارشناس محلی صابرجان جانوف میگوید از آن که این 3 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی هستند و با وجود پرداخت 7000 سومانی گراوپولی از خود ترغیب و تشویق نمیکنند، در انتخابات شاید از نامزدی شکرجان ظهروف که او را حزب خلقی دموکراتی نیز پیشنهاد کرده است جانبداری نمایند.
چطوری که میدونیم اینا اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستند. سبب ماندن آن است که در این مرحله آنهایی که در همون موضوع ها اونا رو میشناسند، یعنی در موضوع هایی که اونا بیشتر اقامت داشتن فعالیت کردند و مردم را در گرد خود جمع میکنند و همین اوصای خود را به این نامزدی که خواسته شون میبخشند. اونها در رقابت میخواهند که این نماینده ای که از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است اون بیشتر طرفدار داشته باشد.
اما یکی از نامزدهای این حوزه نوراو سجادین، مدیر شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد، در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت او با انتخاب کنندگان خود در ناحیه تاجیک‌آباد واخوری ها انجام داده و میخواهد باز به ناحیه طویل‌دره برود. و این در حالی است که میرزا شاه یکابیر ساکن روستای جفری ناحیه رشت از خود ترغیب نکردن این نامزدها را که تا انتخابات وقتی خیلی کم مانده است همان آثار از دوران انتخابات های شوروی گفت.
این طرز انتخابات هم من فکر میکنم که یک کارسازی هم هست، یعنی که امروز در حوض انتخاباتی رشت 5 نفر داوطلب هستند. از این 5 نفر 2 نفر واقعا صمیمانه مبارزه و تلاش خود برده شدن و اون 3 نفر دیگر چون جرگات خوارفته کار ندارن، واخوری هم ندارن. فکر میکنم که به طریق مصلحت آمیز آنها نامزدی خود پیش بری کردگی هستن، نه صادقانه. اونها میدونن که وای ها نمیگذرن.
و در همین حال محمد کریم یک ساکن دیگر این منطقه میگوید در اول او از پیشبری 5 نفر در حوزه رشت 12 استقبال کرده بود، ولی میافزاید ملاقات نکردن این 3 نفر با انتخاب کنندگان همچون مدعی کرسی پارلمانی شبهه و گمان ها رو در دل او جای داده است.
تا به امروز در ورقه 5 نفر هستند، ولی در روند واخوری ها الان میبینیم که فقط 2 نفری اونها با مردم واخوری دارن و صحبت ها میگذرونند. ولی ما خودم در این باره خیلی تاسف میخوریم که در انتخابات مهم حضور نامو هست.
و اما برخی دیگر از مصاحبان ما در حوزه رشت 12 از حضور این 3 نفر عموما اطلاع نداشتند. آنها میگویند تا به امروز فکر میکردند که فقط 2 نفر یعنی شکرجان ظهروف و دولت عثمان نامزدهای این حوزه بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، حتما در شبکه اینترنت سری به سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به ادامه مطلب‌های انتخاباتی، دقیق ترش به دور نوبتی بحث‌های روبروی نامزدها که رادیوی آزادی به راه انداخته است.
و این بار عبدالخیام مهمانان ما شوکرجان حکیموف و عبدالاحد عبدالوهاب بفان که به نمایندگی از احزاب مخالف سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی در حوزه کنی بادام وارد مبارزه شدند. دلیل این بار هم 2 نامزد مخالف را به بحث کشیدن ما همان است که بود. نامزدهای حزب حاکم عادتاً تلاش میکنند خود را از چنین بحث‌های روبرو کنار بگیرند.
خب مرزا، این دیگر انتخاب آنهاست، اما اینجا رشته صحبت را به همکار ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب می دهیم که گردانندگی بحث پیش از انتخاباتی شاکر جان حکیموف و عبدالاحد عبدالوهابوف را بر عهده دارد. مرحمت معصوم.
خواهش میکنم در آغاز صحبت به طور فشرده، به طور کوتاه برنامه های انتخاباتی خودتان را برای شنونده های رادیوی آزادی معرفی کنید. شاکر جان حکیموف.
تشکر. استراتژی ما این عدالت اجتماعی و تحکیم اینستیتوت های دموکراتی می باشد. انتخابات این یکی از رکنهای خیلی مهمی دموکراتیا پذیرفته شده است. بنابراین من کوشش نمودم که توجه مردم به مشکلات اجتماعی، وضع اقتصادی تاجیکستان، عامل و سبب های این مشکلات و راه های حل کردن یا خود برطرف نمودن مانعه ها در راهی تشکل اقتصاد سالم و تامین حیات شایسته گفته استادم. از جمله نامکملی نظام انداز، نبودن رقابت میان بانک های ملی، کمتر بودن کفالت امنیت صاحب کار و صاحب ملک، از معیار زیاد دخالت کردن مقامات مختلف حاکمیت دولتی به فعالیت صاحب کاران، بلند بودن فایز قرض، نبودن شفافیت در فعالیت مقامات حاکمیت دولتی زینه‌های مختلف، حسابات دهنده نبودن مسئولین حاکمیت و یا خود با 3 ماه محدود شدن اونها طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، تأثیر منفی داشتن مخالفتی که میان پریزیدنت دو کشور اسلام کریموف و یمانی رحمانوف هست به واقعیت زندگی مردم میکنه بادام، همچون ناحیه همسرحد و همجوار. اینچنین بعضی مسئله های فرهنگی و خصوصیت سیاسی داشته، از جمله نامکملی نظام حاکمیت، مشکلات قانونگذاری درباره انتخابات، فعالیت ایجادی و ویژه فعالیت نهادهای جامعه شهروندی و غیره.
محترم عبدالاحد عبدالوهابوف، برنامه انتخاباتی شما
میباشید باید قید کردنم لازم. 1 میلیون صفی ارمیه مهاجران مهنتی یگانه نامزدی که من همچون گستربایتر نامزد به وکیل مجلس نمایندگان قید گرفتم. خرسندوار هست من حفظ حقوق حمایه همین مهاجران مهنت از تاجیکستان دیگر دولت ها به همین رفته وای میکنم. اساسا برنامه پیش از انتخابات من همین مسئله ها عبارت. من
شما گفتید خودتان را نماینده مهاجرین حساب میکنید، ولی به هر حال شما از جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نامزدی از حوزه یکمندتی انتخاباتی کنبادان پیشنهاد شدید.
باید قید کردنم لازم، من خودم غیر حزبی هستم، لیکن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخشی ناحیوی کنبادان منا لازم دانستم، نامزدی منا به مجلس نمایندگان پیشنهاد کردم.
شما چرا میخواهید اگر وکیل شوید حل کنید نسبت به مهاجرین کاری؟
من یکم برنامه پیش از انتخابات خودم با مسئله اقتصادیات اولین درجه همین وظیفه های استوار وکیل می حسابم. زیاده 13 سال در فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنت، در چین همچون مهاجر مهنت، حاضر آن حال اقتصادی همین پیشرفتی که جامعه ما دارد، اقتصادیات خصوصا ناحیه کانیمادان مگیریم، آن دستاورد هایی که سالهای 90 بود ما خیلی از دست دادیم. برای هم دستاوردهای رسیدن ما با کمش 10 سال 15 سال لازم.
حالا که مرکه تبلیغات انتخاباتی شروع شده است، در کنبادان چطور جریان دارد؟
طبق یک نقشه ای که در موافقه با 5 نامزد کمیسی حوزوی انتخابات ترتیب داد، باید 14 ملاقات دایر میگردید، با هر بهانه 2 توی آن دایر نگردید، 5 توی آن موفق بود چون تالارهای بزرگ پر از انتخاب کننده بودند. جماعت دیهات و دیگر مسئولین حکومت همکاری خوب داشتند، ولی همزمان احساس نمودند که بحث و مناظره ها بیشتر به منفعت جانبداران دیگر احزاب هست یا طریق خود پیشبری پیشنهاد شدن، نه به منفعت جانبدار حزب خلق دموکراتی. از این لحاظ 2-3 ملاقات آخر کوشش نمودند که مردم با خبر نکنند و در تالارها کمتر مردم اشتراک کرد. رئیسان محله های جمع نموده در خصوص نامزدهای دیگر سخنهای قبیح گویند و باعث تاسف است که همین گونه مجلس ها تحت راهبری بواسطه رئیس شهر و پروکرور شهر کنبادان دایر میگردد.
شما چی مشاهده کردید؟ عبدالاحد عبدالوهابوف.
گفتن لازم هست همچون حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی که و یا پیشنهاد کردیان و یا ریسورسی هم تو ادمنستراتیو ریسورس مگان بسیار برای و با همین یاردمی کلان هستند. این مانده البته این خیر شرایط نداریم، لیکن ما الکترات خود داریم و خورد سادیم گفت سادیم باید ماید اسکری کنم.
انتخاب کنندگان در وقت واخوری ها بیشتر چگونه سوال ها میدین، چی بیشتر مشغول میدارد، چی امیدواری دارند از وکیلان از شما؟ شکر جان حکیموف.
البته بیشتر مشکل های حیات همروزه ماهیت سوال انتخاب کنندگان است، یعنی پس بودنی سطح زندگی، پس بودنی صفت تعلیم، خدمت رسانی در مؤسسه های طبی، نتیجه تاثیر بخش ندادنی مبارزه علیه فساد، کمبودی ها در سیاست کادری، ضروریت برقرار نمودنی مناسبت خوب با کشوری همسایه، همین گونه ایرادها بودند، دلیل ها پیشنهاد میکردند و غیره. و ما تا آن درجه که صلاحیت داریم کوشش نموده ایستادیم که به این مسئله ها روشنی اندازه.
شما عبدالاحد عبدالوهابوف.
من فکر میکنم که همین چخیل که فشار نبیارن مردم نسبتاً سال 2005 حاضرنگ انتخابات با دیگر خیل رفتار دارن، آن نامزدی که مناسب با انتخاب میکنم.
چگونه بیشتر سوال ها میدهند؟
سوال های اساساً جای کاری اقتصادیات همین جمهوری تاجیکستان است. در اطراف اقتصادیات اقتصاد همین دیگر مسئله های اجتماعیات پیدا شده ایستادم.
سوال به هر دیتون، شما باور دارید که در نوبت اول یگان نفر از بین نامزدها بیش از 50% آوازها را به دست بیارد یا که نوبت دوم انتخاباتی صورت خواهد گرفت در کانی بادام در انتخابات به مجلس نمایندگان؟
در شرایط کانی بادام و عموماً تاجیکستان چون نظرسنجی ها زمینه علمی و واقع بینانه ندارند یک چیز گفتن مشکل است، ولی به هر صورت من استقبال بیشتره از انتخاب کنندگان احساس میکنم و در مقایسه از 5 سال پیش. از این خاطر احتمالیت زیاد است که انتخابات در یک دوره به انجام رسد و شاید من موفق شوم.
نظر شما عبدالاحد عبدالوهابوف؟
ممکن دوم تور شود. مسئله همین شماره الکترات گریم، من غیر حزبی هستم، لیکن البته دستگیری همه مهاجران مهنتی که همین در حوزه 19 قریب 90% احالی همین کانباد همه تشکیل میکند، من امید دارم و یا من دستگیری میکنم.
در معرکه انتخاباتی بیشتر به کدام راه واسطه ها برنامه های خود را ترغیب میکنید؟
یا ما طریق چاپ و دسترس نمودنی برنامه های پیش از انتخابات خود که از جمله اونجا معلومات ضروری درباره فعالیت مهنتی و اعتقاد دینی و سیاسی ما نیز است به انتخاب کننده کوشش کرده ایستادیم. در کانی بادام یک تلویزیون محلی است، محدودیت ها دارد موجی پخشش، اما به هر صورت اونم استفاده برده ایستادیم. ملاقات های رسمی در دایره نقشه حوزه انتخاباتی و اینچنین در علاهیدگی، و من بیشتر با تکیه به رسانه های مستقل و خارجی نیست کوشش نمونده ایستادم که افکار جمعیتی رو به وجود دارم.
خیلی برنامه پیش از انتخاباتی داریم، البته در توسط تلویزیونی محلی ما برآمد میکنیم. اینجاست یک مثال خشتاز کوید از سببی ازبک زبان هستند، تلویزیونی محلی لیسنزی که با زبان ازبکی بردن نبود است، نداشت است. اگر همین مسئله حل میشد این بسیار خوب میشد. باید من همین الکترات ازبک زبان با در زبان خودشان برآمد کرده همین فهمانم و کسب.
اگر مثلا به نوبت دویم وارد نشوید، آواز خود را به کدام نامزد میدادید؟ از کی دستگیری میکردید؟
من این مسئله به جواب نمیتیم، لیکن خداوند به تکیه میکنم.
شکر جان حکیموف.
اگر مبادا به دوره دوم نگذاشتم، پس هر نامزدی که از حزب دیگر، یعنی یا نهضت اسلامی تاجیکستان یا حزب اصلاحات اقتصادی و خود طریق خود پیشبری پیشنهاد شده است، جانبداری کنم.
یک جهان سپاس از شاکرجان حکیموف و عبدالاحد عبدالوهابوف، نامزدهای احزاب مخالف سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی در حوزه کانی بادام. و هم به مجری این بحث پیش از انتخاباتی همکار ما معصومی محمد رجب. شنوندگان گرامی، در بخش سیوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش هایی داریم درباره در تاشکند با جرم دست داشتن در قتل کارگردان تئاتر مارک وایل محکوم به 19 سال زندان شدن یک شهروند تاجیک، اعتراض تاجران بازار در خاروق و از کسبه اولادی خود گدایی دست کشیدن و دنبال شغل گهواره سازی رفتن یک جمعیت لوله های ساکن قرغان تیپه. اما این همه بعد از تقدیمی یک ترانه دیگر.
چی دیدی چی شنیدی؟ شنونده عزیزی مجله بوندودی جمعه 19 فوریه که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه برنامه یک گزارش مربوط به ازبکستان، اخیرا دادگاهی در توشکند 3 نفر با شمول یک شهروند تاجیکستان را در قتل کارگردان معروف تئاتر مارک رویل مجرم شناخت و به مدت از 17 تا 19 سال محکوم به زندان کرد. دادگاه میگوید که این 3 نفر کارگردان تئاتر الهام را در ماه سپتامبر سال 2007 به دلیل انحراف فرموده های قرآن کشتند.
و اما مرزا نمایندگان سفارت تاجیکستان در ازبکستان از این قضیه اظهار بیخبری کرده گفتند که آنها را به مرافعت دعوت نکرده اند. تفصیلات را همکار ما میر اسرار فرغانی از بیشکک پیگیری و گزارش کرده است.
مرز زاهدوف دیدبان حقوق بشر ازبک میگوید که یعقوب غفوروف در قتل مارک ویل عیبدار شونده اساسی شمرده شد.
دوزه تاجیکستان ده فقراست.
با گفته این دیدبان حقوق بشر، یعقوب غفوروف شهروند تاجیکستان است و قبلا برای پیوستن به گروه های تندروی وهابی از طرف خادمان امور انتظامی ازبکستان بازداشت شده است. فاطمه پیریوه وکیل مدافع یعقوب غفوروف به نشریه الکترونی اوزنیوسنت گفته است که نفری تحت حمایتش تا آغاز مرافعه های دادگاهی در بازداشتگاه تاشترمه شهر تاشکند به سر می برد و افسوده است که برای شناسنامه تقلبی یعقوب غفوروف معهود پیگرد نهادهای انتظامی تاجیکستان قرار داشته است. گفته می شود که این شهروند تاجیکستان با شناسنامه تقلبی چند سال در روسیه به سر برده است و بعد با این شناسنامه وارد ازبکستان شده است. با گفته فاطمه پیریوه وکیل دادرسانی یعقوب غفوروف را به 19 سال حبس محکوم کرد، زیرا ماست از زخم کارد این عیبدار شونده رهبر بدهی تئاتر الهام مارک ویل در بالای میز جراحی جان خود را از دست داده است. با تاکید فاطمه پیریوه وکیل دادرسانی به دو همتای یعقوب غفوروف برای همدستی در حمله به مارک ویل مهلت 17 ساله محبس را مقرر نمود و تذکر داده است، ولی امید اساقوف که شناسنامه روسیه را به دست آورده است و هنوز بازداشت نشده است، یعقوب غفوروف را به قتل مارک ویل راهنمایی کرده است. بعد حادثه یعقوب غفوروف که به تاکید فاطمه پیریوه شخص دیندار است، به عذاب وجدان دچار شده خود را به شعبه کارهای داخلی تسلیم کرده است و به گناهش اقرار شده است. بهادر سفاروف کنسول سفارت جمهوری تاجیکستان در تاشکند بر رادیوی آزادی گفت که درباره مرافعه های دادگاهی و به زندان محکوم کردن شهروند کشورش یگان اطلاع رسمی به دست کنسولگری نرسیده است.
درست دیگر ما یگان کس نه دعوتنامه نه یک مراجعت شد برای که ما به یگان چی رفتن نمیتونیم. وای فرق ندارد، ما از جانب وای خود شخصیت میشد، از طرف سود رو هم میکرد دعوتنامه یا از جانب خیش تبولش یا از جانب وزارت فرق ندارد. ما در اینفرماسیه می اومد باید داخل که اشتراک شما حتمی است.
پس یگان خیلی معلومات شما نداره.
یگان معلومات نداریم.
همسر یعقوب غفوروف که خود را شهلا معرفی کرده است به نشریه الکترونی اوزنیوسنت گفته است که مراجعت او جهت تجدید نظر حکم شوهرش یگان نتیجه مثبت نخواهد داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
همین خیلی استد نجون بد یک عکس بگیرم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org وارد شوید و در این آزمون رادیوی آزادی شرکت بیورزید. اما در ادامه مجله بامداد جمعه 19 فوریه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. یک گروه بزرگی تاجران بازار مرکزی شهر خاروغ علیه تصمیم شهرداری برای ولنگور کردن بازار قدیمه دست به اعتراض زدند. تاجران چرا ناراضی اند و با کدام دلیل برای رفتن به بازار نو سرپیچی میکنند؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در خاروغ مرزا جلال شاه جمال میشنویم.
روز 18 فوریه نزدیک به 150 نفر تاجر بزرگ مرکزی خوروغ در نزد شهرداری اعتراض کردند. اعتراضگران گفتند که آنها همچنین به دوستان شهر اوید به نقض حقوقشان از جانب کارمندان داخله در مورد استفاده از زیرآوری برای کوچاندنشان به بازار نو شکایت بردند. رئیس شهر ملکمان نظرالیف با اعتراضگران در تالار مقامات شهرداری ملاقات کرد. تاجران نظر داشتند که بنابر نگرانی از مفلس شوی و قرضداری در نزد بانکو برای به بازار نو رفتن آماده نیستند و دشواری‌های اجتماعی آنها را مجبور کرده است که در گرد و اطراف بنای بازار راستا و ساخته به سودا مشغول باشند. با گفته یکی از اعتراضگران رستم صادقیان، مقامات زیاده ازش موبوز در مورد نوسازی بازار مرکزی سخن میگوید، اما اگر وعده خلافی مقامات نمی بود الان سوداگران مواد غذا که در گرد و اطراف بازار به تجارت مشغول هستند و شهرداری آنها را بازیاری راندن میخواهد میتوانستند که در داخل بنای بازار و با شرایط مساعد جای بگیرند.
متاسفانه در مدت همین 8 ماه میشود که بازار شهر خارق هنوز از تعمیر نبرآمده است و همه همین جنجال و کشمکش ها وابسته به این چیز هستند. یعنی طلبات ما تاجران قانع کرده نشد از جانب حکومت شهری خارق.
رئیس شهر به عرض اعتراضگران گوش داد و مجبور داشت که آنها تا این مدت برای کوچاندن سوداگران به بازار نو از نوای مروساکوری استفاده برده میخواستند. سوداگران را معتقد سازند که به جای نو کوش بستند به فایده آن او است، اما اکنون به گفته رئیس شهر به خاطر تامین نظام بازار شهرداری مجبور شده است که از زیرآوری استفاده کند. رئیس شهر بیان داشت که در صورت اختیار کوش نبستن به بازار نو، بازارشینان بازار مرکزی خوروغ با شیوه برخورد مقامات با بازار تخریب شده زرنسور دوشنبه روبروی خواهند شد.
شما آمدتون امیر شما حرمت کرده شدن کار کرده شدن.
با گفته رئیس شهر برایشان یک وقت لازم است که در این مدت بازار مرکزی نفسوزی و سوداگران مواد غذا در داخل بنای بازار جو داده شوند، اما بازارشینان گفتند که در صورت استفاده از فشار و زیرآوری آنها دست به گرسنه‌نشینی میزنند. مخالفت بازارشینان بازار مرکزی با شهرداری در اول ادامه دارد که تاجران تیرماه سال گذشته به بازار نو کوچانده شده واقع در کناره شهر تهدید دارند که در صورت بسته نشدن سودای مال و کالا در بازار کهنه آنها کورشکنی خوان کرد. میرزا جلال شوجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته که شما امروز نشر خواهد شد، همکار ما طاهری سفر تلاش کرده است چهره یک انتخاب کننده میانه توجیک را بسازد. حتما برنامه شامگاهی ما را از ساعت 7 به وقت دوشنبه دنبال کنید و این مطلب را شنوید. اما در دقایق پایانی این ساعتی مجله بامدادی گزارشی داریم از شهر قرغون‌تپه. 20 خانواده لوله های ساکنی یکی از محله های این شهر از کسبه های اولادی خود فولکشویی و طلباندگی دست کشیده دنبال شغل گهواره سازی رفتند. در این باره گزارشی داریم از همکار ما در قرغون‌تپه ناصر جان مامورزاده.
طلباندگی و فولکشویی من 20 خانواده لوله های مسکون در یکی از محله های قرغون‌تپه از این دو شغلی اصلی خود دست کشیده میگویند. از این به بعد تنها با استفاده از هنر خود نان خواهند خورد. در محله به نام نورینوی شهر قرغون‌تپه بیش از 100 پیر و جوان لوله تبار مهاجر شده از ناحیه قبادیان اقامت میکنند. شغل نوی آنها حالا گهواره سازی و چوب تراشی میباشد. رستم سروری یکی از چنین خانواده های هنرمند است که و دو پسر و همسرش گهواره سازی میکنند.
ای گهواره تیار شد تمام؟
تیار ها. در بزرگ چیزهای مو ارزان 150 سوم 200 سوم میسته.
رستم میگوید مردان و جوانان هم قومی او در خاک تاجیکستان نان خود را مییابند و مثل هزاران جوان تاجیک وادار به مهاجرت کاری نیستند و فرزندان قومی او هم دیگر طلبندگی نمیکنند.
هم شهریام همش نفت همه هنر دارد، همین کسبشونه دوام دارد، همه کار میکنند، هم استاگی دیگر هنر نیست، برسته چه میرم؟
چوب تراشی و گلکاری را در این محل نه تنها مردان بلکه خانمانی آنها نیز با هنرانه انجام می داده اند. هوسما طاهر و یکی از آنها است که به گهواره ساخته مردان محل گل می زند.
خیلی خیلی محنت می کند، اصلا که بگونه می شود. چند نمود گل بوشد می کنیم؟ گلی لولا، گل لولا، این پنج گلا. کارش کن.
خانمی دیگر که نخواست خود را معرفی کند گفت با زنانی تاجیک و ازبکی محلی با قبل رفت و آمد و داد و گرفتی خوب دارند. آنها با معرکه و بزمهای هم دیگری دعوت می شوند و شرکت می کنند.
نخص خدا به صد باش کن، همسه خونه ما می بیان، من خونه همسه میرم، همسه که خدا به صد باش کن قدر قیمت دارم. دادگیر کنی سر خمسه کدی اپا یانگا خلا اینا می خیلی ما خدا باش کن هم بکنم شاگرد می گوگه رنگ شما نگه مولا می خیلی محنت کنیم و در کچه ها میسه بزرگ نشنی می گوگه خوری شما نرز می گوگه همسه می گوگه حوث می کنم.
لولیانی محلی نمی خواهند لولی یا جوگی نام برده شوند. رجب علی خدایاروف رئیس محله به نام ناری نف میگوید ساکنان محلی خود را تابع رسم و سنت های قدیمی نگاه نمی دارند و به تدریج به فرهنگ و مدنیت و طرز زیست تاجیکان موافق می شوند.
مرکاشون خیر خدایاشون توی تماشاشون همین طرف تون در همه جا میگن که ما عرب هستیم، یکی در شناسنامه‌شون تاجیک نشتگیم پوزیشن خیلی خود جوگی میتربد در یک کس میرد قدایی میکنه. اینو همین روز توبگه زن و مرد دختر بچه هم ما ششته هنر و هنرمندی میکنن.
ساکنان محلی میگویند آنها لولی یا جوگی نیستند بلکه بهتر است اوستا نام برده شوند. آنها رسالت نامه روی دست داشتند که گواه از نژاد عرب بودن آنهاست. کودکان لولی آینده آرزوی طبیب و میلیسه شدن میکنند. جوانان آرزوی ازدواج با تاجیک دختران و سالمندان آرزوی پذیرفته شدن در جامعه مدنی. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
از کسبه‌های اولادی خود فولکشویی و طلبندگی دست کشیده دنبال شغل گهواره‌سازی رفتن 20 خانواده لوله‌های ساکن یکی از محل‌های قرغون‌تپه و شنونده عزیز در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 19 فوریه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا یک ترانه و سپس نشر تازه خبرها و مجله‌های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده‌ساز میوزیک ادامه می‌دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
با خدا سپیده‌ها بیت سیاه همه به نوری تو در حال تباه، با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه، سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه، سر و سامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه، اگر آینه نخنده نکوشاید از صفاروی که دلی بدی نبنده، چی نبایی چی نبایی که ترانه بی فروغ است، به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است، به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه، با خدا سپیده ها به تو سیاه.